أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی اصل مثبت رو به جز در دو مورد جایز ندانستند، یکی اونجایی که واسطه بین مستصحب و حکم شرعی واسطه خفی باشد که این نظریه مرحوم شیخ انصاری بود و پا رو فراتر گذاردند و فرمودند که اگر واسطه جلی هم باشد اون هم مثل واسطه خفی است. در این دو جلسه گذشته عرض کردیم که یک شرطی را برای تحقق اصل مثبت گذاشتند که این شرط باز تخصیص اکثر رو در اصل مثبت بیشتر میکنه. فرمودند اثری که مترتب میشود اگر اثر برای مستصحب واقعی باشد، مثل نبات لحیه در استصحاب حیات زید، اینجا اصل مثبت هست و جایز نیست و تحقق اصل مثبت مشروط بر این است که اثر مستصحب واقعی باشد، اثر از آثار واقعی مستصحب باشد. اما اگر اثر برای مستصحب واقعی نشد و اعم از واقعی و ظاهری شد، اونجا اصل مثبت اشکالی نداره. نه اینکه ایشون بگه اشکال نداره، میگه محقق نمی شود اصل مثبت. این نکته رو دقت داشته باش، میگه تحقق اصل مثبت در جایی است که اثر مال مستصحب واقعی باشد. اگر مال مستصحب واقعی نباشد، اصلا تخصصا از اصل مثبت خارج است. خب نظر عزیزان هم گفته شد. دیروز یکی از دوستان و عزیزان گفت که اگر نظرات مثل مرحوم نائین و اینها رو هم بگید خوبه. عرض کردم بهشون که مرحوم نائینی اینجا این بحث رو نمی کنه، به خاطر اینکه اصلا ایشون مطلقا اصل مثبت رو جایز نمی دونه. یعنی مثل مرحوم شیخ انصاری یا مرحوم آخوند خراسانی نمیاد استثناء بزنه، بگه واسطه خفی طور نیست، واسطه جلی طور نیست، نمیدونم اثر برای مستصحب واقعی نباشه طور نیست. اینجور نمی کنه مرحوم، ولی برای اینکه لیطمئن قلب اون عزیز، چون اینها رو حقیر میبینم و اون جاهایی که نظر خاصی رو دارن عرض میکنم، برای اطمینان اون عزیز من تقریرات بحث مرحوم نائینی رو آوردم که عزیزمون مطمئن باشد که مطلب خاصی در این مباحثه نمیفته. این اجود و تقریرات تقریراتیست که از درس مرحوم نائینی است و توسط مرحوم آیت الله عظمای خویی نوشته شده. در اون ابتدایش هم مرحوم آقای نائینی این تقریرات رو تأیید کردند، فرمودند که نظرات من هست و من تأیید میکنم. در جلد دوم اجود و تقریرات صفحه 419 ملاحظه بکنید، تتمیم یه نکته پایانی در این اصل مثبت مرحوم نائینی بیان میکنه، کما اینکه شما ملاحظه کردید که مرحوم آخوند خراسانی هم مباحث استدلال به استصحاب رو مطرح کرد، در نکته پایانی در یک تنبیهایی اصل مثبت رو مطرح کرد. ایشون بعد از اینکه استصحاب رو به اثبات میرسونه میفرماد تتمیمون قد استثنى العلامة الانصاری قدس سره من عدم حجیت الاصل المثبت ما لو کان الواسطة خفیتا به نظر العرف به حیث یرى العرف الاثر المترتب علی الواسطه مترتبا علی ذل واسطه. این نکته‌ای که ما از مرحوم شیخ انصاری هم عرض کردیم که در واسطه خفی میگه اصل مثبت نیست. بعد مرحوم نائینی میفرماد و تبعه فی ذلک جملتون من اعاظم تلامزته بل الحق بعض المحققین صورت وضوح الواسطه و جلائها، که واسطه اگر جلی شد اینجا رو هم استثناء کردن، که این همون نظریه مرحوم آخوند خراسانی بود که عرض کردیم. فقها هم بعضی این کار رو کردن. به حیث تکون الملازمت و بین الواسطه و ذل واسطه جلیه عند العرف به صورت خفاء الواسطه فی حجیت الاصل المثبت فیها. خب این نظر مرحوم شیخ انصاری رو ایشون فرموده، نظر مرحوم آخوند خراسانی و بعضی رو گفته، بعد نظر خودش رو ایشون میگه، میگه من قبول ندارم، نه نظر شیخ انصاری رو قبول دارم نه نظر مرحوم آخوند، من مطلقا اصل مثبت رو جایز نمیدونم، که عرض کردم در این فروعات ایشون ورود نمی کنه برای اینکه با یک چوب اصل مثبت رو ایشون اصلا مجوزی براش صادر نمیکنه، اصلا تخصیصی نمیزنه که بخواد حالا بیاد بگید اثر مال مستثر واقعی است یا غیر واقعی. والحق این نظر مرحوم نائینی است، والحق عدم حجیت الاصل المثبت مطلقا. این نکته ای که دیروز بعد از درس عرض کردم ولا اثر لخفاء الواسطه فضلا عن جلائها، نه نظر شیخ انصاری رو و نه نظریه مرحوم آخوند خراسانی رو. در صفحه بعد، خب اینجا توضیحات و استدلالاتی رو ایشون دارن، در صفحه 420 ایشون میفرماد و کیف کان، یعنی بعد از اینکه نقطه نظرات خاص اینها رو هم همونطور که در این چند بحث ما عرض کردیم میفرماد، قد ظهر به ما ذکرناه عدم حجیت الاصل المثبت مطلقا، ولكنه مع ذلك لا يمكن انكار تمسك القدماء بالاصول المثبته على الاطلاق. خب من قبول ندارم، ولی بالاخره بعضی اومدن مثل مرحوم شیخ همساری، مرحوم آخوند خراسانی، بعضی فقها هم که دیدید که عرض کردیم نظراتشون اینجا عرض کردیم، فقها های نظر امام رو هم ملاحظه کردید دیگه، عرض کردیم. میگه بالاخره بعضی مثل ما نظرشون علل اطلاق اصل مثبت رو نمیگذارن کنار. اما نکته ای رو اینجا ایشون مرحوم ناینی میفرمود، اما لعجل ذهاب جملت منهم علا کونهی حجتن من باب زن، اونا که اومدن یه راه فراری پیدا کردن بر اصل مثبت، اصل مثبت رو از باب حجیت مطلق زن آمده ان، یعنی زن مطلقی هستن، اومدن حجیتش رو ثابت کردن، و الا به عنوان اصول عملیه و زن خاص نمیشه اینا رو پذیرفت، چون اینا زن خاصن. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، اینا زن خاصه، اینا زن مطلق نیست. در اصل مثبت که به نظر ما و ادله زن خاص حجیتش ثابت نیست، اینا از باب اصول عملیه و زن خاص حجت نکردن اصل مثبت رو، از باب زن مطلق حجت کردن. لا من باب تعبد بالاخبار و اما لعجل عدم عنوان لبحث الاصل المثبت الا عند المتأخرین، یا هم به خاطر این هست که اینها اصلا متأخرین اومدن این مباحث رو مطرح کردن، یعنی قدما بالاخره بعد از اینکه ادعی زن مطلقی بودن باب انسداد رو مطرح میکردن، گفتن باب انسداد مطرحه، زن مطلق حجته، او وقت از باب زن مطلق اصل مثبت رو، اصل مثبت رو میپذیرفتن، گفتن دست ما بسته. ولی وقتی متأخرین آمدن گفتن زن مطلق حجت نیست. چرا؟ برای این که وقتی باب علمی باز است ما نمیتونیم به زن مطلق عمل بکنیم، باب علم بسته شد. خب باب علمی که بازه، باب علمی چیه؟ زن خاصه. وقتی زن خاص دست ما رو باز میگذاره که نمیتونیم بریم به زن مطلق عمل کنیم، لذا متأخرین وقتی دست کشیدن از اون مبانی وقت اومدن اصل مثبت رو از این باب حجت دانستند، از باب، نه از باب زن خاص. خب حالا ما بالاخره اینجا به چه نقطه ای میرسیم؟ ما یه عرضی رو که همون روز اول هم عزیز ما اشاره کرد در اصل مثبت عرض کردیم، گفتیم که ما این و دلالت لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، چون ما ادله عقلیه و اینا رو قبول نکردیم، بعضی فقها ها دلالت عقل رو پذیرفتن اما ما نپذیرفتیم دلالت عقل، یعنی استصحاب را حجیتش رو از باب ادله لا تنقض پذیرفتیم و روایاتی که از مصادیق استصحاب بود، مصادید عدم نقض یقین به شک بود، یادتونه دیگه بحث دم و رعاف رو مطرح میکرد که اگر دم و رعاف رو دیدید بعد چه بکنید. خب ما عرضمون این هست که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، یعنی شما اگر حالت سابقه متیقن داشتید و این حالت سابقه متیقن امروز برای شما، برای امروز شک شد و اون یقینه رو داری هنوز، موضوعاش هم یکیه. اینجا مصداق استصحابه. من 20 سال پیش یقین داشتم زید حی است، اصلا غفلت کردم این 20 ساله، الان وارد شهر شدم دم این خونه رسیدم، 20 سالم گذشته، شبهه موضوعیم هست. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، مطلقه، هم شبهه موضوعیه رو میگیره هم شبهه حکمیه رو میگیره. تا اینجا با مرحوم آخوند حرفی نداریم ما، یا موضوع قبلی رو میاریم که زی حکم است، یا خود حکم رو میاریم. نماز جمعه زمان پیغمبر واجب بود، ادلن موجوده، الان نمیدونم واجب هست یا نه، فرضمونم اینه که روایت زراره و ابوبسیط با هم تعارض کرد، تساقط کرد، حتی ما مبنامون این نیستا، مبنای حقیر در باب تعادل و تراجی عرض کردم که منده منتقده به تعارض روایت ابوبسیط و روایت زراره نیستم. ادله علاج میاد روایت زراره رو جدا میکنه و میگه روایت ابوبسیط در حال تقیه بوده، مبنای حقیر اونه، اونجا گفتم. اما حالا اگر شما حکمی را دلیلی آمده است و گفته واجب، دیگری پیدا کردید گفته حرام و تعارض کرد و سقوط کرد و این حکم متیقن سابق رو نمیدونی، الان چه وضعیت پیدا کرده، لا تنقض الیقین به شک، میگه همون حکم الانم هم بیاد، این میشه شبهه حکمیه. چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه؟ با وجود حالت متیقن سابق که این یقین باید الان هم باشه، اگه نباشه میشه قاعده یقین، حواستون باشه. یعنی اینا نرخای شاه عباسی ماست تو بحث استصحاب. یقین سابق الان هم باید اون یقینه برات محترم باشه، بگی بله بنده همه الان هم یقین دارم، زمان پیغمبر واجب بود، الان هم میگم، الان هم میگم که 20 سال پیش واقعا یقین داشتم زید حی است، خودم جلوش نشسته بودم، 5 ساله بود خودم دیدمش. خب اینا مال یقین سابق. حالا همون موضوع و همون حکمی که متیقن سابقه و الان هم یقینت باقیه، الان در حال حاضر شک بهش داری؟ یعنی فی زمان ناهازا در مورد او شک داری، در تحقق اون الان شک داری. وقتی موضوع واحد بود، حیات زید یقین داشتم، الانم شک دارم، لا تنقض الیقین به شک، آقا میگم الانم زید حی است، چه احکامی اون موقع برش مترتب بود؟ یقین به حیات زید اون موقع چه چیزی برش مترتب بود؟ همون چیزی که مترتب بود الانم مترتب، تا بقید نعل به نعل، موضوعش هم یک چیزه. یعنی شما خانه‌ای که به ارثش به ارث بهش رسید بود به این بچه، حق نداشتی تقسیم کنی، الان هم حق نداری تقسیم کنی. اما بحث نبات لحیه چه حالت سابقه متیقنه ای دارد که شما میخوای استصحاب کنی جناب مرحوم آخوند خراسانی؟ ولو شیخ انصاری هم گفته باشد، اصلا شرایط استصحاب نیست. در این موضوع که اثر برای مستصحب واقعی باشد یا نباشد، این از کجای لا تنقض الیقین قابل استفاده است؟ شما که ادله عقلیه را قبول نکردی که. بله شما اگه دلالت عقل رو قبول کرده بودید، میگفتیم مرزهایی که دلالت عقل بیان میکنه این مرزها الان هم قابل اعتماده. یکی از مرزها اینه که عقل میگه این اثر که تو داری میگی میخوای مترتب کنی بر مستصحب واقعی، باید واقعا مال مستصحب واقعی باشد تا الان بتونی بگی اصل مثبته. بله اگه دلالت عقل دلیل حجیت استصحاب بود شما میتونستی این حرف رو بزنی. با صغرا و کبراهای عقلی، با استدلالات عقلی میگفتی عقل میگوید انسان هر حالت متیقنه سابقی را بکشه برای الان، این عقل میگه. و عقل میگه آثاری مترتب است که بر مستصحب واقعی باشد نه مستصحب فرضی. این حرفا رو میپذیرفتم از شما، ولی الان در حال حاضر شما دلیل لا تنقض رو دلیل گرفتید. دلالت عقل رو ملاحظه بکنید، یه مراجعه بکنید. بعد از اینکه دلالت عقل مرحوم آخون میفرماد، میفرماد که این قبول نداریم این حرف رو، این دیدن العقلا بر این مطلب رو نپذیرفت. لا تنقضم اعم. بنابراین فتلخص، تا اینجا که دیگه ادامه بیش از این ندیم، که اگر شرایط استصحاب بود و دلیل مطلق لا تنقض اون رو گرفت شما استصحاب میکنید، اگر نبود نه. قبولم نداریم اون حرف اون عزیز و بزرگواری رو که گفت چون دلالت عقل دلیل بر این حجیت استصحابه تمام اصلای مثبت رو میشه طبقش عمل کرد، اونم قبول نداریم چون مبنامون اون مبنا نیست. بنابراین شرایط بود اثر کان خفیاً او جلیاً او للمستصحب الواقعی ام غیر الواقعی ام اعم من الواقعی و ظاهری. ما شرایط داریم برای استصحاب، بود اجرا میکنیم، نبود اجرا نمی کنیم. آقا نبات لهیه حالت سابقه متیقنه ندارد، برای چی شما 100 درهم واجب بشه بدی؟ ندار. شما میخوای بگید لهیه بود الانم بود، واقعا لهیه بود اون موقع؟ نبود دیگه، خودت میدونی که نبود، که عزیزم نبود، نبود لهیه. خب چگونه الان میخوای بگی شرایط استصحاب هست؟ شما در لا تنقض الیقین بشک، بحث اثر اصلا، بحث اثر نیست اصلا. شما لا، یادتون هست گفتیم لا تنقض الیقین ای لا تنقض المتیقن، یادتون هست در ادله استصحاب گفتیم، گفتیم لا تنقض الیقین ای لا تنقض المتیقن، بحث اثر بود اصلا. حالا همون متیقن امروز برات مشکوکه، بحث اثر هست، بحث اثر هست. اون چه که حالت سابقه متیقن دارد استصحاب کن، اون چه که ندارد نکن. این تخصیص هم تخصیص اکثر درست میکنه. تخصیص اکثر یعنی ته جیبت برای استصحاب دیگه چیزی نمیمونه. این عرض ماست در اینجا تمام. اما نکته بعدی که اجازه بدید در تنبیه دهم مرحوم آخوند، من تنبیه دهم رو، من تصویرش رو امروز عرض بکنم خدمت شما. در بله؟ چی از عوارضشه؟ انبات لحیه از عوارض مستصحبه؟ یعنی واقعا عوارض مستصحب شما زید 5 ساله است، عوارضش ریشه؟ نه، به من جواب بده، طبیعیه، بذار کنار، گوش بده. عزیزم، شما مستصحب چیه؟ زید 5 ساله. آثارش ریش بود؟ نبود که ریش، نبود که، اصلا تحقق خارجی نداشت، نبود. 15 سال بعدش اگه در بیاره، امکانم هست پوسه باشه، اصلا امکانم هست پوسه در بیاد از آب. کم پوسه داری؟ عرف یعنی چه؟ شما زید 5 ساله اصلا ریش براش متصوره؟ ولو عرفم نیست براش متصور، حالت سابقه نداره.
غالباً
آقا من به شما میگم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض المتیقن. متیقن 20 سال پیش زید است بدون لحیه. امروز میخوای زید با لحیه درست کنی، متیقن سابق نداره، نمیشه درستش کرد، نیست، وجود نداشته اون موقع. آخه ببینید امام چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقین، ای لا تنقض المتیقن. تو الان نمیدونی زید ریش داره یا نداره؟ خب 20 سال پیش ریش داشت که الان میخوای ریشش استصحاب کنی؟ خب نداشت که. بله؟ حالت فرق میکنه، حالت تو صلات بگی، بگید صلات واجبتون لحالت سفر 2 رکعت، لحالت الحضر 4 رکعت، تحت القبه 2 رکعت، للمستر بدون رکوع و سجود صحیح، للغریق با یه اشاره کافی. این حالات رو اونجا مطرح میکنن، نه برای متیقن. متیقن شما لخت و عور بچه 5 ساله است، این متیقن شماست. مگه میتونید الان حالت سابقه برای این لحیه پیدا کنید؟ آ بگید امروزم لحیه داره، نداشت که، نداشت که. محاسبات میکنی، محاسبات عقلی میکنی. اگر شما دلیل حجیت استصحابتون محاسبات عقلی و دلالت عقل بود، بیاد مثل بعضی فقهای امروز بگید چون دلیل عقل بود من اصلا بنیان اصل مثبت رو قبول دارم. بله، ولی نپذیرفتیم که، خود مرحوم آخون نپذیرفته، ما میخوایم از جانبش بپذیریم. میگین جناب آخون شما خودت نپذیرفتی دلالت عقل رو، گفتی مر روایت. لا تنقض الیقین هم یعنی لا تنقض المتیقن. متیقن ما یه زید 5 ساله بود با همون آثاری که اون موقع بود. آثارش چی بود؟ خانه ای به ارث براش رسیده است، ظلم نمیشه بهش کرد، خانش نمیشه تقسیم کرد، اینا متیقن بوده. این متیقن رو الانم بیاد بگو الانم زید هست، خانشم نمیشه تقسیم کرد، اما اصلا ریشی در کار نبود. هله؟ حیات زید. شما مگه نمیخوای نبات لحیه براش ثابت کنی؟ مگه نمیخوای نبات لحیه؟ نبات لحیه میخوای؟ نبات لحیه سابقه متیقنه نداره. زید حی گذشته اصلا لحیه نداشت. ما تو این شک میکنیم، تو اینجا اشکال رو وارد میکنیم به مرحوم آخون. بله مرحوم نائینی اصلا از کل میگه من قبول ندارم، من از کل قبول ندارم این مباحثی را که شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و اینها فرموده. ما هم میخوام بگیم آقا از کل این تز رو قبول نداریم. شما در استصحاب حالت متیقن سابقتون رو برای الان میخواید اثبات کنید، نبات لحیه داشت که برای الان نبات لحیه میخواید. آخه شما میگید که گفته لله علیه 100 درهم ان کان زید ذا لحیته، بعد میگید که من 20 سال پیش زید رو میشناختم، پس الان لحیه دارم. خب میگم یعنی استصحاب کردی؟ میگه بله. میگم لحیه نداشتم اون موقع، زید عریانه از لحیه بود. اگر خواستیم الان زید رو استصحاب کنی، حیات بی لحیه رو میتونی استصحاب کنی؟ میتونی که حیات مع لحیه، مگه حیات مع لحیه بوده اون موقع که الان همونو میخوای بیاری؟ همونو میتونی بیاری، نمیتونی بهش چیزی اضافه کنی، اون چه که ثابت بود میتونی بیاری. در تنبیه دهم که صورتشو بگم که یک تأملی بفرمایید، بحث زیاد نداره، اینه که مرحوم آخوند خراسانی دیگه تقریبا از اصل مثبت میزنه بیرون. یعنی در تنبیه هفتم و هشتم و نهم مرحوم آخوند خراسانی رو اصل مثبت مانور میدن، اما تنبیه دهم اصلا خارج از اصل مثبته. میفرماد که شما با استصحاب چی کار میکنید؟ کامل ذهنتون از اصل مثبت ببرید بیرون ها، یعنی گره نزنید اینا رو به هم ها، کامل جدا. شما با استصحاب چی کار میکنید؟ یا شبهه دون موضوعیه است، موضوع متیقن زی حکم رو میارید، یا شبهتون حکمیه است، حکم متیقن سابق رو میارید. از این دو حالش خارج نیست. آیا در این استصحابی که میکنی متیقن سابق رو میاری در حکمیش و حکم شرعی الان درست میکنی، اون حکمی که مالی سابقه اونم باید شرعی باشد یا نباشد؟ اصلا کاری به اصل مثبت نداره. مثال بزنید، شما شبهات حکمیه چی مثال میزدید؟ گفتید نماز جمعه واجب بود، نمیدونم الان واجب هست یا نه، استصحاب میکنم میگم همون وجوب زمان پیغمبر الانم هست. خب اینجا وضع ما چطوری بود؟ یه حکم مشکوک شرعی الان داشتیم، یه حکم متیقن شرعی مال سابق داشتیم، درسته؟ آیا این حکم متیقن شرعی سابق لازم اون حکم شرعی باشد؟ یا همین حکم مشکوک شرعی فعلی که بعد میشه حکم قطعی، همین کفایت میکنه؟ میگه همین کفایت میکنه، اون قبلیه لازم نیست شرعی باشه. چطور؟ در شرب توتون، در شرب توتون سیگار کشیدن، میگی زمان قبل از اسلام حرمت نبود، این یه حکم دیگه نیست؟ این حکم اصل عدم ازلی دیگه. میگی شرب توتون لم یحرم قبل الاسلام، لم یحرم حکم دیگه، حکم نیست؟ حکم دیگه، میگه حرام نیست؟ لم یحرم شرب توتون قبل الاسلام، این لم یحرم حکم شرعی اسلامه، اصل عدم ازلی که اصلا قبل از اسلام. ببین در شبهه حکمیه اون حکم متیقن تو لازم نیست شرعی باشد، اما اون چه که مشکوک فعلی توست و با استصحاب میخوای اثبات کنی باید شرعی باشه، یعنی به شرع الاسلام. نتیجه آقا لم یحرم شرب توتونه قبل الاسلام یقینا، این متیقن سابق. الان شک دارم بعد از اینکه همه ادله رو دیدم و همه کتب اربعه و بهار رو همه رو دیدم دلیلی بر حرمت پیدا نکردم، باز شک دارم. میگم عدم و حرمت شرب توتون قبل الاسلام جریان دارد به حکم لا تنقض برای امروز. خب برای امروز که عدم الحرمه آوردم میشه عدم الحرمت به نظر الاسلام، ولو وقت حکم ظاهری ها، چون استصحاب برای شما حکم ظاهری درست میکنه، حکم واقعی درست نمیکنه برای شما. استصحاب حکم ظاهری درست، ولی حکم شرعی درست میکنه. الاحکام الشرعیه اما ان یکون واقعیه و اما ان یکون ظاهریه، حکم شرعی برای شما درست شد. مرحوم آخوند خراسانی میگه این تنبیه رو دارم میگم که تو اصل عدم ازلی و استصحاب عدمی دوچار چالش نشی. یه وقت نگی که آقا قبل از اسلام تو باید حکم شرعی متیقن داشته باشی و الان شک کنی بکشی، قبل از اسلام که اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا اسلام نبود که بخواد عدم الحرمه باشه. میگه تنبیه دهم من برای اینه که ذهن شما رو باز کنه و بدانی که حکم متیقن سابق لازم نیست شرعی باشه، بلکه امکان دارد اصل عدم ازلی باشد و اصلا حکم نباشد. اصلا حکم نیست، حکم شرعی نیست اصلا. اما این عدم حکم متیقن سابق به برکت استصحاب الان یه حکم شرعی درست میکنه. شما تو رساله عملیات میتونی برداری بنویسی که شرب توتونه لا یحرما، میتونی اینا فتوا بدی، بگی حکم شریعت اینه. این تنبیه دهم هست. این حرف رو همه فقها هم قبول دارن، مورد نقض و ابرام هم نیست و ما به لطف حق تعالی مباحث و تنبیهات بعدی مرحوم آخوند خراسانی رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.